صفحه 341 برتا برویه 1818 تا 1845 مادر همسری مهربان که در عنفوان جوانی و زیبایی درگذشت. برویه گلدان سنگی کوچکی را از روی تخت سنگ مرمر برداشت. گلهای خشک شده ماه پیش را بیرون آورد و گلهایی را که با خود آورده بود آرام در آن جای داد و مرتب کرد. پس از قرار دادن سنگریزه‌ای روی هر یک از سنگ قبرها در سکوت و با سر خمیده از جا برخاست. نیچه برای احترام به خلوت برویر از او فاصله گرفت و میان رئیسی از سنگ قبرهای گرانیت و مرمر به راه افتاد. به زودی به آرامگاه یهودیان ثروتمند وین، گلشمیدها، گمپرتزها، آلتمانها و ورتهایمرها رسید که در مرگ هم مانند زندگی شباهتشان را به جامعه‌های مسیحی وین حفظ کرده بودند. آرامگاه‌های بزرگ که همه اعضای خاندان را در خود جای داده و ورودی‌هایشان با نرده‌های شکیل آهنی مسدود و مزین شده بود و مجسمه‌های زیبا بر درشان نگهبانی می‌دادند. پاورقی گولدشمید GOLDSCHMIDT ورتهایمر WERTHEIMER ادامه مرد. دورتر سنگ قبرهای بزرگی دیده می شد که فرشتگان سنگی بر آنها استوار شده بودند. در نظر نیچه این مجسمه ها با بازوان گشاده به دریوزگی توجه و یادآوری نشسته بودند. 10 دقیقه بعد برویر به او پیوست. پیدا کردنت آسان بود فریدریش، شنیدم زمزمه می کردی. هنگامی که برویر در کنارش قرار گرفت گفت: هنگام گردش خود را با ساختن شعرهای بی‌معنی سرگرم می کنن. آخرینش این است. با آنکه سنگ نمی شنود و نمی بیند، به آرامی می گرید که مرا به یاد دار، مرا به یاد دار. و سپس بدون آنکه منتظر پاسخ برویر باشد پرسید: آدولف سومین برویر در کنار والدینت کیست؟ آدولف تنها برادرم بود. 8 سال پیش فوت کرد. وقتی مادرم همزمان با تولد او از دنیا رفت، مادر بزرگم به خانه ما آمد و مراقبت از ما را به عهده گرفت. ولی او هم سال پیش مرد. برویر آرام ادامه داد: حالا همه آنها رفتند و من نفر بعدی هستم. و این سنگریزه ها چیست؟ سنگ قبرهای زیادی می‌بینم که سنگریزه‌ای بر آنها نهاده شده است. یک سنت بسیار کهن یهودی برای احترام به مرده و برای یاد بودش. یاد بوده که؟ مرا ببخش اگر از چارچوب نزاکت خارج می‌شوم یوزف. برویر دست به گریبان برد تا یقه‌اش را شل کند. نه مهم نیست. در واقع تو هم مانند من پرسش‌های شمایل شکنانه می‌کنی. فریدریش عجیب است به دام افتادن در جایی که خود دیگران را به دام می‌اندازی. ولی من پاسخی ندارم. من سنگریزه ها را برای کسی نمی‌گذارم. نه برای رعایت آداب اجتماعی، نه برای تظاهر در برابر دیگران. من قوم و خویشی ندارم و تنها کسی هستم که از این مدار دیدن می‌کند. نه برای خرافات و نه از روی ترس این کار را می‌کنم. و مسلماً نه به امید پاداشی در آینده. از کودکی اعتقاد داشتم زندگی جرقه ایست میان دو خلأ، تاریکی پیش از تولد و تاریکی پس از مرگ. زندگی جرقه ایست میان دو خلأ. تصویر جالبی است یوزف. و آیا عجیب نیست تنها دومین فضاست که ذهن ما را به خود مشغول می کند و هرگز به اولی نمی اندیشیم؟ برویر سری به تایید تکان داد و پس از چند لحظه گفت: و اما سنگریزه ها، پرسیدی این سنگریزه ها را برای که می بذارم؟ شاید شرط بندی پاسکال دستم را وسوسه می کند. پاورقی پاسکال PASCAL 1632 تا 1662 ریاضیدان، فیزیکدان و فیلسوف مذهبی فرانسوی که نظریه نوین احتمالات را بنیان گذاشت که به نام قانون فشار پاسکال مشهور است. در فلسفه نیز اصل شناخت قلبی خدا را به جای شناخت او از راه منطق مطرح کرد. مترجم ادامه ند. گذشته از اینها چیزی را از دست نمی‌دهم. تنها یک سنگریزه است، تلاشی جزئی.
و نیز پرسشی جزئی یوزف.
سوالی می‌پرسم تا برای تعمق درباره سوالی بسیار مهمتر فرصتی بیابم.
چه سوالی؟
اینکه چرا نگفته بودی نام مادرت برتا بوده است؟ روی انتظار چنین پرسشی را نداشت. برگشت به نیچه نگاه کرد.
چرا باید میگفتم؟
هرگز به آن فکر نکردم. هرگز به تو نگفتم نام دختر بزرگم هم برتاست. بی ربط است. همونطور که گفتم وقتی مادرم مرد من 3 ساله بودم و هیچ خاطره ای از او ندارم.
نیچه سخن او را تصحیح کرد.
هیچ خاطره آگاهانه ای نداری. قسمت اعظم خاطرات ما در بخش نیمه هوشیار مغز ما جای دارد. تو بیشک کتاب فلسفه ناخودآگاه هارتمان را دیده ای؟ در همه کتاب فروشی ها پیدا می شود.
پاورقی هارتمان HARTMAN 1842 تا 1906 فیلسوف آلمانی که به فیلسوف ناخودآگاه مشهور است. او با تأکید بر نقش محوری ناخودآگاه فلسفه عقلانی و غیر عقلانی را با یکدیگر آشتی داد.
مترجم ادامه می‌دهد.
روی سری به تأیید تکان داد. آن را خوب می‌شناسم. با گروهی که در کافه دور هم جمع می‌شویم، ساعت‌های زیادی را به بحث درباره‌اش گذرانده‌ایم.
نبوغ واقعی پشت این کتاب نهفته است. ولی آن نبوغ از آن ناشر است، نه نویسنده.
هارتمان در بهترین حالت فیلسوفی مجرب است که توانسته افکار گوته، شوپنهاور و شلینگ را به خود نسبت دهد.
پاورقی شلینگ SHELLING ادامه من.
ولی برای ناشرش دونکر باید هورا کشید.
پاورقی دونکر DUNCKER ادامه من.
نیچه کلاه سبزش را با تصنع در هوا حرکت داد. او مردی است که می داند چطور باید کتابی را جلوی چشم هر خواننده اروپایی قرار داد. کتاب به چاپ نهم رسیده است. اوبربک می گوید بیش از 100,000 نسخه آن فروش رفته است. تصورش را بکن و من اگر 200 نسخه یکی از کتابهایم هم فروخته شود ممنون می شدم. آهی کشید و کلاهش را دوباره بر سر نهاد. به هارتمن بازگردیم. او دو جین جنبه برای ناخودآگاه ذکر کرده و شکی باقی نمی‌گذارد که بزرگترین بخش حافظه و فرایندهای ذهنی ما خارج از حیطه هوشیارمان است. موافقم. ولی او به اندازه کافی پیش نرفته است. من معتقدم تخمین میزانی از زندگی واقعی که در ناخودآگاه می‌گذرد ساده نیست. بخش هوشیار ذهن ما تنها پوسته شفافی است که هستی ما را می‌پوشاند. چشم تعلیم دیده می تواند از برای آن بنگرد و نیروهای بدوی، غرایز و هسته اصلی اراده معطوف به قدرت را مشاهده کند. یوزف، دیروز زمانی که از ورود به رویای برتا سخن گفتی، در واقع به ناخودآگاه اشاره داشتی. آنجا که به اصطلاح خودت توانستی به درونی ترین دهلیزهای ذهن او راه یابی. جایگاه مقدسی که هیچ چیز در آن رو به زوال نمی رود و فراموش نمی شود. اگر قرار است تصویر تو تا ابد در ذهنش لانه کند، پس زمانی که به چیزهای دیگر فکر می‌کند این تصویر کجا می‌رود؟ روشن است که باید جایی برای ذخیره خاطرات ناخودآگاه موجود باشد. در این لحظه آن دو به گروه عزاداری کوچکی رسیدند که به دور سایبانی حلقه زده بودند که قبر روبازی را می‌پوشاند. 4 کارگر تنومند گورستان با استفاده از ریسمان‌های ضخیم تابوت را در گور قرار داده بودند. و عزاداران حتی آنها که ضعیف و سال خورده بودند حال صف می‌کشیدند تا هر یک مشتی خاک بر تابوت بریزند. برویر و نیچه چند دقیقه را در سکوت گام برداشتند و بوی ترش و شیرین خاک مرطوب تازه کنده شده را به درون دادند. به دوراهی رسیده بودند و برویر با لمس شانه نیچه به او فهماند که باید به راست بروند. زمانی که دیگر صدای ریزش خورده سنگ در تابوت چوبی به گوش نمی رسید، برویر صحبت را از سر گرفت. در مورد خاطرات ناخودآگاه کاملا با تو موافقم. در واقع،
کار هیپنوتیزمی که با برتا انجام دادم خود مدرکی برای اثبات وجود آنهاست. ولی فریدریش چه میخواهی بگویی؟ یقینا منظورت این نیست که من عاشق برتا شدم چون همنام مادرم بوده است.
یوزف، قابل ملاحظه نیست که با وجود ساعتها بحث در مورد بیمارت برتا تا امروز صبح به من نگفته بودی که نام مادرت هم برتا بوده است؟
من آن را از تو پنهان نکردم، فقط تاکنون برتا و مادرم را به هم مربوط نکرده بودم. حتی همین حالا هم این موضوع بی ربط به نظر می رسد. برای من برتا فقط برتا پاپنهایم است. من هرگز به مادرم فکر نمی کنم یا تصویری از او به ذهنم خطور نمی کنم.
با وجود این همه عمرت در مزارش گل گذاشته ای.
اوه، آنجا مزار همه اعضای خانواده من است. برویر حس می کرد لجاجت می کند. با این حال تصمیم گرفته بود و بیان صادقانه محتویات ذهنش ادامه دهد. طاقت نیچه را در برابر اصرار خود تحسین می کرد. او با جسارت و بدون شکایت به بررسی روانشناختی او مشغول بود.
دیروز ما به هر معنایی که ممکن بود برتا برای تو داشته باشد پرداختیم. بخاری پاکنی تو خاطرات زیادی را به جنبش درآورد. چطور ممکن است نام مادرت به ذهنت خطور نکرده باشد؟
چطور می توانم به این سوال پاسخ دهم؟ خاطرات ناخودآگاه خارج از حیطه نظارتی خودآگاه هم قرار دارد. زندگی جداگانه خود را دارند. من تنها از چیزی می توانم سخن بگویم که آن را تجربه می کنم. چیزی که واقعیت دارد. برتا و تنها برتا واقعی ترین چیزی است که در زندگی دارم.
برای نکته دقیقا همینجاست یوزف. آیا تنها چیزی که دیروز متوجه شدیم این نبود که رابطه تو با برتا غیر واقعی است و وهمی است حاصل در هم بافته شدن تصاویر و امیالی که هیچ ربطی به برتای واقعی ندارند؟
دیروز فهمیدیم که خیال پردازی درباره برتا از تو در برابر آینده و وحشت پیری، مرگ و فراموش شدن پس از مرگ محافظت می‌کند. امروز دریافتم تصویر برتا با ارواح پیشینیان نیز درآمیخته است. یوزف، تنها این لحظه است که واقعی است. در نهایت ما خود را تنها در لحظه حال تجربه می‌کنیم. برتا واقعی نیست، تنها شبحی است متعلق به گذشته و آینده. برویر هرگز نیچه را تا این حد مطمئن از سخنانش ندیده بود. او این طور ادامه داد. بگذار منظورم را طور دیگری بیان کنم. تو فکر میکنی تو و برتا دو یار صمیمی هستید و صمیمی ترین و خصوصی ترین رابطه ممکن را دارید. این طور نیست؟ برویر سری به تایید تکان داد. نیچه با همدردی گفت. من متقاعد شدم که هیچ رابطه خصوصی میان تو و برتا نیست. معتقدم وسواس تو زمانی از بین می‌رود که بتوانی این پرسش اساسی را پاسخگو باشی. چند نفر در این رابطه شرکت دارند؟
کالسکه درست روبرویشان منتظر بود. سوار شدند و برویر به فیشمان دستور داد آنها را به زیمرینگر هاید ببرد.
در داخل کالسکه برویر صحبت را پی گرفت.
متوجه منظورت نشدم فریدریش. یقیناً متوجه هستی که تو و برتا هیچ رابطه خصوصی محرمانه‌ای با هم ندارید. تو او هرگز تنها نیستید. خیال پردازی های تو با دیگران عجین شده است. زنان زیبای نجات بخش و محافظت کننده، مردانی بدون چهره که آنها را به خاطر برتا شکست می دهی. برتا برویه مادرت و دختری 10 ساله با تبسمی پرستیدنی.
یوزف، اگر فقط یک چیز آموخته باشیم این است که وسواس تو با برتاست. ولی درباره برتا نیست. برویر سر جنبان و در فکر فرو رفت. نیچه نیز سکوت کرد و تا پایان راه از پنجره به بیرون خیره شد. وقتی پیاده شدند، برویر از فیشمان خواست 1 ساعت بعد به دنبالشان بیاید. خورشید پشت تکه ابر عظیم خاکستری رنگی ناپدید شده بود و دو مرد در معرض باد سردی قرار گرفتند که همین دیروز استپ‌های روسیه را در نبرد دیده بود و امروز به آنها رسیده بود. رتبه‌ها را تا بالا بستند و پیاده‌روی تندی را آغاز کردند. نیچه نخستین کسی بود که سکوت را شکست.
عجیب است که تا این حد از دیدن گورستان آرامش می‌یابم یوزف. گفته بودم که پدرم یک کشیش لوتری بود. ولی این را هم گفته بودم که محل بازی من محوطه یک کلیسای روستایی بود.
می‌دانی
مونتنی در مقالهش در مورد مرد توصیه می کند در اتاقی زندگی کنید که پنجره‌ای رو به گورستان داشته باشد.
پاورقی مونتنی MONTAIGNE 1533 تا 1592
میشل مونتنی نویسنده فرانسوی که با مقالاتش اسی
ESAIS
سبک ادبی جدیدی پدید آورد و در آنها جذابترین و دقیقترین تصویر را از خود ارائه داد. مترجم ادامه متن. او میگوید این منظره ذهن انسان را روشن میکند و اولویت‌های زندگی را در نظرش میآورد. آیا گورستان بر تو هم چنین اثری دارد؟
رویش سر فرو آورد.
من دلباخته آن مقاله‌ام. زمانی بود که رفتن به گورستان برایم تجدید حیات بود. چند سال پیش زمانی که در کار دانشگاهی شکست خوردم، آرامش خود را میان مردگان یافتم. گورها آرامم می‌کردند و جزئیات زندگی را در نظرم بی اهمیت جلوه می‌دادند. ولی بعد ناگهان تغییری پدید آمد.
چطور؟
نمی‌دانم چرا، ولی گورستان تأثیر آرامش بخش و آگاهی دهنده خود را از دست داد. ایمانم را از دست دادم و دیگر فرشته‌های تشییع کننده جنازه و نوشته‌های روی سنگ‌ها درباره آرامیدن در آغوش خدا در نظرم احمقانه و حتی رقت‌انگیز جلوه کرد. حدود 2 سال پیش تغییر دیگری هم در من ایجاد شد. هرچه به گورستان نبود می‌شد، از سنگ‌ها گرفته تا مجسمه‌ها و مقبره‌های خانوادگی مرا می‌ترساند. مانند کودکان فکر می‌کردم گورستان در تصرف ارواح است. و وقتی از مزار والدینم دیدن می کردن، مرتب دور خود می چرخیدم و پشت و اطرافم را می پاییدم. دیدارهایم از گورستان را به تعویق می انداختم و دنبال کسی می گشتم که همراهیم کند. این دیدارها به تدریج کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد. اغلب از سرزدن به مزار والدینم وحشت دارم و گاه وقتی آنجا ایستادم می ترسم مبادا در زمین فرو روم و بلعیده شوم. مانند آن کابوس که زمین زیر پایت ذوب می شود. چه ترسناک است که تو هم به آن اشاره می کنی فریدریش. همین چند دقیقه پیش بود که این رویا از ذهنم گذشت.
شاید این رویای گورستان باشد.
تا جایی که یادم هست، تو در رویا 40 پا سقوط می کنی و بر تخت سنگی فرو می آیی. آیا در توصیف از همین واژه تخت سنگ استفاده نکردی؟
رویا پاسخ داد. تخت سنگی مرمرین. یک سنگ قبر، سنگی که نوشته‌ای بر خود دارد که من قادر به خواندنش نیستم. و چیز دیگری هم هست که تصور نمی‌کنم به تو گفته باشم. زیگموند فروید، آن دانشجوی جوان و دوستی که پیش از این به او اشاره کردم، همان که یک روز تمام مرا در عیادت‌های خانگی همراهی کرد.
خب، متوجه شدم.
رویا سرگرمی اوست. او اغلب درباره رویاهای دوستانش از آنها سوال می‌کند. به اعداد یا عبارات دقیق در رویا اهمیت زیادی می دهد. وقتی کابوس را برایش توصیف کردم، درباره سقوط 40 پایه من فرضیه جدیدی مطرح کرد. از آنجا که این رویا نخستین بار در آستانه 40 سالگی به سراغم آمد، او 40 پا را نمادی از 40 سال دانه.
چه هوشمندانه؟ نیچه گامهایش را آهسته کرد و دستها را برهم کوفت. پا نه سال، حالا معمای رویا حل می شود. تو در آستانه 40 سالگی در زمین فرو می روی و بر سنگی مرمرین توقف می کنی. ولی آیا این تخت سنگ پایان راه است؟ آیا نشانه مرگ است؟ یا به طریقی سقوط را متوقف می کند و به نوعی نجات دهنده است؟
نیچه بدون مکس برای شنیدن پاسخ ادامه داد.
و یک سال دیگر. برتایی که در آغاز ذوب شدن زمین دنبالش می گردی کدام برتاست؟ برتای جوان؟ که تنها شبحی از حمایت است، یا مادر که زمانی حمایت حقیقی را ارزانی داشته و نامش بر تخت سنگ حک شده است، یا ترکیبی از هر دو. گذشته از اینها آن دو همسن هستند. مادرت هنگام فوت چندان از برتا بزرگتر نبوده است.
برویر سطح کندار.
کدام برتا؟
پاسخی ندارم.
همین چند ماه پیش فکر می‌کردم درمان با سخن گفتن روزی به دانشی دقیق بدنی شود. ولی چطور میتوان چون این سوالات را به دقت پاسخ داد؟
شاید اعتبار آن را باید با قدر مطلق اندازه گیری کرد.
کلام تو نیرومند است. مرا برمی انگیزد. درست به نظر می رسد. ولی آیا می توان به این حس اعتماد کرد؟ متعصبان مذهبی هم حضور خدا را همه جا حس می کنند. آیا باید احساس آنها را غیر قابل اعتماد تر از حس خود بدانم؟ نیچه با شگفتی گفت آیا ممکن است رویاهای ما از منطق یا احساسات به ما نزدیکتر باشند؟ از علاقه تو به رویاها در تعجبم فریدریش. در هیچ یک از دو کتابت به آنها اشاره نکرده ای. فقط به یاد دارم جایی اشاره کرده بودی که زندگی ذهنی انسان بدوی هنوز در رویاها به کار گرفته می شود. فکر می کنم همه تاریخ باستان را می توان در متن رویاها یافت. ولی رویاها تنها از دور مرا مجذوب می کنند. متاسفانه به ندرت رویاهایم را به یاد می آورند. گرچه اخیراً یکی از آنها وضوح بسیار یافته است.
دو مرد در سکوت شاخه های کوچک را زیر پا خرد می کردن و پیش می رفتن. آیا نیچه رویایش را تعریف خواهد کرد؟ رویای تا کنون آموخته بود که هر چه کمتر بپرسد نیچه بیشتر می گوید. سکوت مؤثر ترین شگرد بود. چند دقیقه بعد نیچه ادامه داد؟ رویایم کوتاه و مانند رویای تو در ارتباط با زنها و مرگ است. خواب دیدم با زنی در بستر هستند و کشمکشی در جریان است. مثل اینکه هر دوی ما در ملافه ها دست و پا می زنیم. به همین شکل پیش می رود تا اینکه چند دقیقه بعد حس می کنم ملافه ها طوری دور بدنم پیچیده است که قادر به حرکت نیستم و در حال خفه شدنم. نفس نفس زنان و با تعریف شدید از خواب می پرم و فریاد می زنم. زندگی، زندگی. برویر کوشید برای بیشتر به خاطر آوردن رویا به نیچه کمک کند. ولی بیفایده بود. تنها تداعی نیچه از رویا پیچیده شدن در ملافه مانند مومیایی های مصری بود. او تبدیل به یک مومیایی می شد. برویر گفت عجیب است که رویاهای ما کاملا متضاد است. من رویای زنی را می بینم که مرا از مرگ نجات می دهد. ولی در رویای تو زن وسیله مرگ است. بله، این چیزیست که رویای من میگوید و من هم به آن معتقدم. عشق به زن بیزاری از زندگی است.
نمیفهمم فریدریش، باز مرموز شدی. منظورم این است که نمیتوان به زنی عشق ورزید و چشم بر زشتی های نهفته در زیر پوست ظریفش نبست. خون، عروق، چربی، مخاط، مدفوع و همه چیزهای چندشاور فیزیولوژیک. عاشق باید چشم بر هم نهد و حقیقت را انکار کند. و این دروغ و زندگی دروغین برای من مرگ مجسم است.
برویر آه عمیقی کشید. پس در زندگی تو جایی برای عشق نیست؟ حتی اگر عشق زندگیم را نابود کند، باز هم برای تو متاسفم دوست من.
من رویای عشقی را در سن می پروراندم که چیزی بیش از اشتیاق دو تن برای تصاحب یکدیگر نبود. چندی پیش تصور کردم که آن را یافتم، ولی اشتباه کرده بودم.
چه اتفاقی افتاد؟ برویر متوجه شد نیچه آهسته سر به این سو آن سو می جنباند. به همین دلیل هم او را بیش از این تحت فشار نگذاشت. به قدم زدن ادامه دادن تا نیچه سخن از سر گرفت.
من رویای عشقی را در سر دارم که در آن اشتیاقی دو جانبه برای جستجوی حقیقتی برتر میان دو تن پدید آید. شاید نباید آن را عشق نامید. شاید نام حقیقی آن دوستی است.
بحث امروزشان چقدر با روزهای دیگر متفاوت بود. برویر چنان با نیچه احساس نزدیکی میکرد که دلش میخواست بازو به بازویش قدم بردارد. در این حال احساس یأس میکرد. میدانست امروز کمکی دریافت نمیکند. گفتگوی این چنینی در حین قدم زدن نمی توانست از نیروی لازم برخوردار باشد. می شد در لحظه ناراحتی به سادگی سکوت کرد و اجازه داد که توجه طرف مقابل به بخاری که از بازدمش ایجاد شده است و شکستن شاخه های برهنهی که در باد می لرزند معطوف شود.
برویر یک بار عقب افتاد. نیچه به سویش برگشت و با تعجب مصاحب خود را دید که کلاه در دست ایستاده و جلوی گیاهی معمولی خم شده است.
برویر توضیح داد.
گل انگشتانه، دست کم 40 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی دارم که زندگیشان را مدیون این گیاه پست هستند. پاورقی گل انگشتانه فاکس گلاب FOXGLOBE 20 تا 30 گونه متنوع گیاه دیجیتالی از خانواده سکروفولاریاسیا SCROPHULARIACEAE که داروی محرک قلبی دیجیتالیست از آن گرفته می شود. این گیاه بومی اروپا و منطقه مدیترانه است. مترجم ادامه مد. دیدار از گورستان زخم‌های دوران کودکی هر دو مرد را سرگشوده بود و همانطور که پیش می رفتن به یادآوری خاطراتشان می پرداختن. میچه رویایی را نقل کرد که 6 سالگی یک سال پس از فوت پدر در خاطرش مانده بود. چنان روشن آن را به خاطر دارم که انگار همین دیشب خواب دیدم. گوری دهان می گشاید و پدرم کفن پوش از آن بیرون می آید. وارد کلیسایی می شود و خیلی زود با کودکی در آغوش باز می گردد. با کودک به داخل گور بر می گردد و زمین بر رویشان بسته می شود و سنگ قبر بر دهانه گور می لغزد. هولناکترین بخش ماجرا آن است که مدت کوتاهی پس از دیدن این رویا برادر کوچکم بیمار شد و با تشنج از دنیا رفت. بویر گفت چه ترسناک، داشتن چنین پیشاگاهی چه خوفناک است. چطور آن را توضیح می دهی؟ قادر به توضیحش نیستم. تا مدتها مسائل فوق طبیعی مرا به وحشت می انداخت و دعاهایم را با شور و حرارت زیادی می خواندم. ولی در چند سال اخیر شک کردم که رویا در ارتباط با برادرم بوده باشد. شاید این من بودم که پدر برای بردنم آمده بود و رویا بیانگر ترس من از مرگ بوده است. هر دو مرد با آسودگی که پیش از آن تجربه نکرده بودند به یادآوری خاطرات ادامه دادند. بویر رویای را به خاطر آورد که در خانه قدیمیش می گذشت. انگار مصیبتی رخ داده بود و پدرش در حالی که شال سفید آبیش را به دور خود پیچیده بود با درماندگی مشغول دعا بود. و نیچه کابوسی را تعریف کرد که در آن به اتاق خواب وارد می شود و بر بستر خود پیرمرد رو به موتی را می بیند که خورخور مرگ از گلویش خارج می شود. بویر متفکرانه گفت ما هر دو خیلی زود با مرگ مواجه شده ایم و هر دو فقدان دردناکی را در کودکی تجربه کرده ایم. در مورد خودم یقین دارم که هرگز از آن بهبود نیفتم. ولی تو با این فقدان چه کردی؟ بدون پدری که حمایتت کند. حمایتم کند یا آزارم دهد. آیا این یک فقدان بود؟ مطمئن نیستم. شاید هم برای یک کودک فقدان محسوب می شود ولی برای یک مرد نه. برویه پرسید یعنی چه؟ به این معنی که هرگز توسط پدرم تحقیر نشدم. هرگز زیر بار قضاوتش احساس خفقان نکردم. هیچگاه هدف زندگیم برآوردن آرزوهای او نبود. مرگش نعمتی بود و حکم آزادی داشت. هراس‌هایش هیچگاه قانون زندگی مرا تعیین نکرد. من به خود رها شدم تا راه خیش را بیابم. راهی که پیش از این کسی با آن قدم نگذاشته بود. فکر کن، آیا می توانی من بیدین را که عقاید دروغین را از ذهن راندم، و به کشف حقایق جدیدی نایل آمدم در کنار پدر کشیشی تصور کنی که پیروزی هایم مایه رنج و دردش می شد. پدری که مبارزه من را بر ضد اوهام یک حمله شخصی به خود تلقی می کرد. رویه پاسخ داد. ولی اگر در موقع نیاز از حمایت او برخوردار بودی، آیا باز هم مجبور می شدی بیدین شوی؟ نیچه پاسخی نداد و رویه هم بیشتر اصرار نکرد. او یاد گرفته بود خود را با نیچه هماهنگ کند. هر پرسش حقیقتیابی مجاز بود و حتی مورد استقبال قرار می گرفت، ولی فشار اضافی مقاومت ایجاد می کرد. برویر ساعتی را که از پدرش هدیه گرفته بود بیرون کشید. زمان بازگشت به سوی کالسکه و فیشمان بود. با پشت کردن به باد راه رفتن آسان تر شده بود. برویر متفکرانه گفت تو از من رو راست تری. شب قضاوت های پدرم بیش از آنچه فکر می کنم بر من موثر بوده است. ولی بیشتر اوقات دلم برایش تنگ می شود. دلت برای چه تنگ می شود؟ برویر به پدرش اندیشید و خاطراتی را
که پیش چشمانش ظاهر شد می‌سازد. پیرمرد با کلاه مخصوص دعا بر سر در حال خواندن دعای پیش از خوردن ماهی و سیب زمینی پخته شام، در حال لبخند زدن زمان تماشای پسرش در کنیسه که انگشتان را در ریشه های شال او پیچانده بود، در حال بازی و نپذیرفتن تقلب پسرش در شطرنج. یوزف، نمیتوانم اجازه دهم عادتهای بد یاد بگیری. هنگام خواندن عباراتی از کتاب مقدس برای شاگردان که صدای بمش فضای خانه را پر میکرد. آنچه بیش از همه دلتنگم میکند فقدان توجه اوست. او همیشه شنونده اصلی سخنانم بود. حتی در آخرین لحظات زندگیش، زمانی که از فراموشی شدید رنج میبود. باید از موفقیت‌هایم، تشخیص‌های درستم، اکتشافاتم و حتی صدقاتی که میدادم برایش میگفتم. حتی پس از مرگش هم هنوز شنونده‌ام بود. سالها در حالی مجسمش میکردم که از فرازش